و دقیقتر به مهر 94. و جواب پروانه به همه این سالها و سالها فقط همین بود که
سال 56 ازدواج کردیم. بعد ازدواج ما یعنی از فردا، پس فردای ازدواج ما، من دیدم که حاج آقا یه ساکی که نوار حضرت آقا و اعلامیه‌های حضرت آقا بود آوردن منزل، دیگه شروع کردن نوارا رو آخر شب به ضبط کردن و بعد اعلامیه‌های آقا رو صبح قبل از نماز صبح می‌بردن اینا رو، حالا نمی‌دونم کجا برای پخش می‌کردن.
کجا بود این اتفاق؟ همدان بود.
همدان بود. بله. ما چون یه اتاق مستاجرم بودیم، توی اتاق یه اتاق داشتیم اونجا، بعد توی اون خونه هم که ما بودیم صاحبخونه بود یا مستاجر دیگه بود، مادر شوهرم هم بود. حالا من مثلا به حاج آقا میگفتم خب این شما دارین ضبط میکنین، صدا ممکنه بره و این صاحبخونه اینا ما متوجه بشن. گفت که نمیذاشه، 11-12 شب که همه خواب بودن این ضبطو میآوردی پتو میانداخت روشون، با صدای چیپ ضبط میکرد و گوش میداد و که برای صبح میبرد که برای تکثیر کردن نوارا دیگه. از اونجا زندگی ما شروع شد دیگه. حاج آقا از صبح تا عصری که سر کار بودن، شبا برنامه شون این بود دیگه، جلسه هایی که بیرون داشتن. و بعد دیگه من یه روز دیدم ایشون که شغلش رو عوض کردن، شدن راننده اتوبوس. بعد برای خودم سوال بود که چرا راننده اتوبوس، دیگه جواب قانع کننده به من ندادن. تا وقتی که دیگه انقلاب پیروز شد به من گفتش که این سوال شما که از من پرسیدی چرا راننده اتوبوس، من به خاطر اینکه از تهران اصل می آوردم همدان با اتوبوس، به خاطر من شدم راننده اتوبوس، که علت راننده شدن من اون بود که من اصلهایی که از تهران می آوردم همدان برای پخش می کردیم و اینا، بله به خاطر اون بود دیگه. تا اینکه جنگ انقلاب پیروز شد و از نفرات اولی هم بودن که باز حاج آقا وارد سپاه شدن دیگه، با باز نفرای اولی بودن که فکر میکنم که به منطقه رفتن زمان جنگ، هم جنوب بودن هم غرب بودن، یعنی مسئولیت های مختلفی داشتن دیگه اینا. ما خودمون هم که از کرمانشاه بودیم، سرپل و ذهاب بودیم، اهواز بودیم، یعنی با حاج آقا معمولا می رفتیم این شهر با اون شهر رو، با حالا دوتا بچه ستا بچه
قدم سخته
دیگه تحمل می کردیم. ولی دیگه تا اینکه باز بحث سوریه پیش اومد و 3 سال همیشون سوریه بودن، دوباره اومدن و مجددن رفتن سوریه که ماموریت آخرشون هم کلن شد 15 روز که رفته بودن که شهید شدنشون.
حسین برای همه سردار نظامی بی‌نظیر بود، یه فرمانده فوق‌العاده و مسلط به همه استراتژی‌ها و تکنیک‌های جنگی، یه سرباز واقعی جنگ. اما برای پروانه حسین چیزی ورای این حرف‌ها بود. برای پروانه‌ای که دنیاش با حسین هیچ رنگ و بویی از این همه حرف‌های سخت و نظامی نداشت. حسین همه رو دوست داشت و شاید این به خاطر دل بزرگش بود، دلی که همه رو توی خودش جا میداد. پروانه نمیخواست باور کنه، اما همه چی گواهی رفتن حسین رو میداد، رفتنی که حسین با شور و شوق خودش رو براش مهیا کرده بود، انگار بیشتر از خودش بقیه رو آماده کرده بود واسه رفتنش. حسین میخواست بره، اما هنوز پدر بود، همسر بود، و همیشه علقه های پدری و همسری آخرین گره های محبت هن که باز میشن و دلتو رها میکنه.
من 38 سال با همسرم زندگی کردم، ولی در طول این 38 سال واقعا ندیدم مثل اون روز آخر چهره ایشونه، برخورد ایشونه. یعنی ایشون 12 روز بود که رفته بودن برگشتن، من گفتم که آجا زود اومده، این گفت اومدم یه کار دارم، این کارمو انجام بدم، 2-3 روز دیگه برمیگردم. اینا قرار بود که روز یک شنبه برن، بعد تلفن بهشون زدن و گفت برای روز دوشنبه قرار ملاقات با حضرت آقا داشتن. دیگه ایشون رفتن خدمت حضرت آقا و ظهر بود 12:01 بود اومدن منزل، که من گفتم حاج آقا زود اومده، این گفت اومدم که عصری میخوام برم، مثلم هم درد میکنه یکم استراحت کنم. دیگه ما همچون که نشسته بودیم نهار رو با هم خوردیم، بعد من فکر کردم که حاج آقا رفته بالا استراحت کنه، من چون مقدارم مریض بودم، پا و کمرم اینا مشکل داشت، دیدم که یه خانمی کمک حال من بود، داشت حیاتو میشست، اومد گفتش که حاج خانم، حاج آقا کجا استراحت میکنه؟ داره پایین برات فریزر رو تمیز میکنه. okay. یه فریزر از این قدیمی ما داشتیم با برفک زیاد، من رفتم پایین گفتم حاج آقا چی کار میکنی؟ گفت بذار من که دارم میرم فریزرم برات تمیز کنم برم. گفتم که این که تمیز نمیشه، این برفکش تا آب بشه خیلی زمان میبره. گفت نه، من دیدم قابلمه آب داغ گذاشته روی گاز، دوتا پنکه هم روشن کرده، سری آب جوش میریزه و با اون پنکه ها میزنه این برفک ها رو داره پاک تمیز میکنه. و اینا گفت که شما رو پا وای نیسا، برو بالا، من فریزرم تمیز میکنم میام بالا. گفتم خسته میشین آخه میخواییم برین؟ گفت نه، حالا شما که اجا پای کمرتون درد میکنه شما نمیتونین فریزر رو تمیز کنین. به هر حال یک ساعتی نشد که فریزر رو تمیز کرد، اومد بالا و گفت که آره فریزر رو برای تمیز کردم، آشپزخانه هم تمیز کردم، مرتب و همه چیز خیلی خوب و مرتبه. دیگه اومد بالا نشست و این دخترم یه چای آورد گذاشت جلوش، اومد چایشو با سوهان بخوره. زهرا بهش گفت که بابا با سوهان نخور دیگه، قند داری. یه نگاه به دخترم کرد گفتش که بابا دیگه قند ولش کن، من این دفعه برم شهید میشم. من در طول این 38 سال اصلا نشنیده بودم حاج آقا حرفای احساسی بزنه اصلا. یه نگاش کردم، باور کنین که صورتش مثل ماه اصلا داشت همینجوری میدرخشید، یعنی به طوری که من نگاه کردم قلبم ریخ. بلا فاصله گفتم که حاج آقا اگه شما شهید شدین منم شفاعت میکنین. همین توی حال روی این صندلی روبروی هم نشسته بودم، یه نگام کرد گفتش که بله تو بری. گفتم حاج آقا اگه شما شهید شدین من جنازه شما رو همدان نمیبرم. خندید گفت که میبرین، وصیت کردم که جنازه منو همدان ببرین. گفتم آجا خیلی سخته تو دوباره تو جاده، همجا همش با حالت خنده و شوخی و اینا بود، ولی آره دیگه بعد گفت که نه. گفتم خب خیلی سخته تو جاده همدان تهران دوباره، حالا برای من سخت میشه. خندید و گفتش که ببرین دیگه، همجا با یه حالتی که با خنده خودش تمومش کرد. دیگه حرف تو حرف آورد و دیگه شروع کرد با این دخترای من شاید نیم ساعت یک ساعت صحبت کردن، به طوری که اینا گریه میکردن، یعنی به پهنه صورتشون اشک میریختین. و من گفتم که حاج آقا دارین روزه میخوانین؟ دوباره به گفتم مامان بابا از اول جنگ همش تو جبهه و تو درگیری اونا بوده، خدا نگه داشته، از این بعدم به خدا میسپاریم. دیگه من پاشدم که برم ساکشو چمدونشو آماده کنم، آماده کردم اومدم پایین، یه اتاق مخصوص حاج آقا خودشون داشتن که اومدم یه دفعه در اتاق که باز کردم هم تعجب کردم، حاج آقا سجادهشو جمع کرده بود، عباشو جمع کرده بود، یعنی میزش که میز مطالعهش بود اونو جا به جا کرده بود، حتی فرش و اتاقشو جمع کرده بود. گفتم حاج آقا چیکار میکنی؟ گفت حالا دیگه چون دم رفتنم بود همه کارا بود و بود و با عجله بود دیگه. ما اومد دوباره بالا ساکشو باز کرد، من دیدم لباسایی که همیشه این با خودش میبرد یکی یکی لباسا رو داره جدا میکنه میذاره تو خونه. گفتم مگه اینا رو لازم نداری؟ وسایلی که همیشه با خودتون میبردین. گفت که من زود برمیگردم. دیگه خیلی ساکه، خیلی سبک و مختصری برد و دوتا انگشتر عقیقای خوبم داشت، اونم در آورد گذاشت جلو آینه و دیگه اومد اینجا خداحافظی، قرآنی که من بالای سرش گرفتم سه بار رفت تو حیات، اومد گفتم حاج آقا چیزی میخواین؟ گفت که نه نمیدونم، اهل اسمس و این چیزا مثلا نبود، یه اسمس خداحافظم برای من زد.
حسین میرفت، میرفت و گره عشق به بچه ها و پروانه آخرین گره هایی بود که آروم آروم از دلش باز میشدن و سبک بارش میکردن برای رفتن. و حالا این پروانه بود که نمیخواست رفتن حسین رو باور کنه. پروانه میدونست که بعد از حسین تکیه و نگاه بچه ها به اونه و شاید برای همین بود که بغضش رو فرو داد و مثل همه این سالها به عشق حسین بیقراری‌هاش رو توی دلش ریخت و آروم شد. پروانه میدونست که غم از دست دادن پدری مثل حسین برای بچه هایی که عاشق بابا بودن آسون نیست. واسه همین بود که دستی به دل بچه ها کشید و گفت
هر بار که میرفت یه بار اگر از سوریه به ما زنگ میزد همون یه بار بود، دیگه امکان نداشت که دوبار به ما زنگ بزنه. ولی اون شبی که شب پنجشنبه بود سه بار ایشون با ما تماس گرفت، یعنی بار تلفن منزل، موبایل، منم دوباره بیرون بودم با موبایل با من تماس گرفت و خیلی به ما اصرار کرد که این یکی از این عروسی پسر دوستاش بود، خیلی اصرار کرد که حتما برین عروسی. عروسی هم تهران نبود، ساری بود.
عجب.
دیگه من گفتم که آجه آقا سخته آخه ما چطور بریم اینا؟ گفت که نه برین دیگه با دامادم و دختر رو برین، حالا پسر ها که نمیتونن بیان، اینا بچه کوچیک دارن سختشونه. دیگه من به دخترم گفتم که بابا خیلی اصرار داره که ما بریم عروسی، آمادگی داریم بریم؟ اینام گفتن باشه. ما روز پنجشنبه دیگه آماده شدیم رفتیم عروسی. بختیم که دنبال عروس داشتیم می اومدیم که خبر شهادت حاج آقا رو به ما دادن، یعنی خودش خیلی اصرار داشت که ما حتما بریم تهران نباشیم. و وقتی که خبر رو دادن، یعنی ما تو ماشین بودیم که تلفن اول دوم سوم گفتم که باز حاج آقا رفت و شروع کردن. هر بار که حاج آقا می رفت شایعات شروع می شد که حاج آقا مجروح شده، شهید شده. من به دامادم گفتم که باز حاج آقا رفت، باز اینا شروع کردن. دیگه دیدم نه واقعا تلفن ها خیلی زیاده. دیگه دامادم پیاده شد از ماشین، دیدم این داره صحبت میکنه. گفتم که با به یکی از این دوستای حاج آقا به ایشون زنگ بزنیم تا ببینیم واقعا چه خبره. دیگه وقتی تماس گرفتیم ایشون به من گفتن که توی کماست. وقتی که ما اومدیم دیگه دخترها خیلی گریه و بیتابی کردن که ما منصری بریم تهران که ممکنه بابا رو بیارن، ما مثلا تهران نباشیم. اونجا هم خیلی اون شب باران خیلی زیادی اومده، به طوری که درخت‌ها اصلا شکسته شده بود، تمام خیابونا رو آب گرفته بود. من دو تا دخترم بهشون گفتم که زهرا سارا حال اون روز بابا یادتونه؟ بابا اصلا داشت پرواز میکرد، اصلا انگار رو ابرا راه میرفت، اینجا بود ولی واقعا نبود. بابا مطمئن باشین که قطعا شهید شده. اینا دیگه خیلی گریه کردن. اینا به دامادم گفتم که بریم خونه. دیگه وقتی رفتیم خونه گفتم مامان مگر ما از خانم حضرت زینب بالاتریم؟ خانم حضرت زینب اون روز شما در نظر بگیرین که چند تا شهید، چند تا از عزیزاشون اون روز از دست دادن، حالا شما یه باباتونه و اگر واقعا بابا رو که میدونم خیلی دوست دارین، با علاقه‌ای که شما به بابا داشتین، واقعا بابا هم علاقه‌ای که به شما داشت یعنی یه چیز عجیبی بود، شما اینو بدونین که بابا به آرزوش رسید دیگه، دیگه از این بهتر که نمیشه. اگه واقعا بابا رو خیلی خیلی دوست دارین خوشحال باشین که بابا به آرزوش رسید و شما هم انشالله ادامه دهنده راهش باشین. دیگه ما برگشتیم دیگه توی خونه و روز که من اومدم اینجا نماز ظهرمو بخونم، دیدم به خاطر اینکه بچه ها اینقدر ناراحت نشن و بیتابی نکنن این اتاق کاملا تغییر داده که اینا زیاد دیگه قصه نخورن، نگران نباشن. چقدر به این آگاه شده بود که خودش همه کاراشو سریع در عرض از ظهر تا ساعت 5-6 از کاراشو سریع انجام داد.
مردی برای پروانه.
شبتون بخیر، شب تابستانی شما بخیر و نیکی. یکی از لذت بخش ترین تفریح ها پیاده روی شبانه در کوچه های خلوت شب، جایی که با یک نفس عمیق بشه ریه ها رو پر کرد از عطر شب بوها و شنیدن یک ترانه، یک تصنیف یا یک موسیقی دلنشین و دوست داشتنی.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای به روی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشید از اندوه بیش. شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای به روی چشم من گسترد خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، ای مرا با شور و شعر آمیخته، این همه آتش به شعرم ریخته. چو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من، عشقم در سینه ام بیدار شد، از طلب پا تا سرم ایثار شد، ای مرا با شور و شعر آمیخته، این همه آتش به شعرم ریخته.
همه دلخوشیم آخر شبها این است، دو سه خط با تو سخن گفتن و آرام شدن.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی پیش میاد ما در موقعیت هایی قرار میگیریم و اون جسارت تغییر موقعیت و مکان خودمون رو نداریم. حالا بذارید یه مقدار بیشتر توضیح بدم. مثلا به یه نفر میگی چرا تو مثلا زندگی بهتری پیدا نکردی در حالی که این استعدادها رو داشتی؟ میگه که خب من دیگه توی موقعیتی بودم، توی روستای دور افتادهی بودم و نمیتونستم کاری انجام بدم. خب دیگران بهش میگن ما کسان دیگه‌ای هم داریم که تو روستا بودن ولی به خاطر پیشرفت حرکت کردن، اومدن رفتن آموزش دیدن، تحصیلات عالیه دیدن، چه میدونم تمرینات ورزشی رو به عنوان مثال داشتن و اینها الان کسانی هستن که در جایگاه‌های خیلی بالا قرار گرفتن و ضرب المثل به تعبیر شدن. چرا اونا تونستن و شما نمیتونین؟ یعنی برمیگرده به خود ما. یه تعبیری در قرآن هست، آیه 97 سوره مبارکه نساء، خدا میفرماید روز قیامت ملائکه برخورد میکنن با عده‌ای از در حقیقت کسانی که تحت تسلط کفار بودن و اون ظلم رو پذیرفته بودن. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، در حالی که به نفس خودشون ستم کرده بودن. ملائکه به اونا میگن که قالوا فيما كنتم، میگن در چه حالی بودید؟ اونا میگن قالوا كنا مستضعفين في الارض، میگن ما مستضعف بودیم، کاری ازمون بر نمی اومد. خطاب میاد که قالوا الم تكن ارض الله واسعه، زمین خدا وسیع نبود؟ فتهاجروا فيها، که درش مهاجرت کنید. فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینا جایگاهشون دوزخه و خب بد عاقبتی دوزخ. یعنی خدا نمیپذیره تو بگی که من توی محله‌ای بودم یا مثلا توی جمعی بودم که اینها آدم‌های بدی بودن، خب منم دیگه بد شدم دیگه. خدا میگه خب از اونجا میرفتی، این کارو میتونستی انجام بدی، چرا دیگران تونستن؟ خب تو میباید تلاش بکنی. البته یک استثنایی داریم ما، اون کسانی که واقعا دیگه کاری از دستشون بر نمی اومده. خدا میفرماد الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا، اون مردان و زنان و کودکانی که واقعا هیچ چاره‌ای نداشتن، هیچ کاری نمیتونستن بکنن. خدا از خطای اونها میگذره، یعنی خدا اونها رو میبخشه، به هر حال عذرشون موجهه. فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا، خداوند خب بخشنده است، آمرزنده است. ولی این درباره اون کسانی است که واقعا راه به جایی نمیبرن. اما اگر ما به دنبال بهانه باشیم در حالی که راه بوده و ما جسارتش نداشتیم، میبایست پاسخگو باشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در جمع مردم کرمان: اجرای عدالت بر اساس ظرفیت‌های کشور و توجه بیشتر به مناطق محروم مأموریت اصلی دولت. آقای رئیسی در میان طوفان شن از مناطق سیل زده جنوب کرمان هم بازدید کرد.
همزمان با آغاز ساخت 15,000 واحد مسکونی نهضت ملی در کرمان، معاون اول رئیس جمهور بر حمایت دولت از تشکل‌ها و قانون‌های ساخت و ساز مسکن تأکید کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: شهریور امسال پایان مهلت دولت برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان است. پور ابراهیمی: بخش دوم از بازماندگان که از دهک‌های بعدی تا دهک ششم هستند، بر اساس اولویت این طرح سهام عدالت باید به آنها اختصاص یابد.
و ادامه حریق گسترده در جنگل‌های فرانسه در پی گرما و خشکسالی بی سابقه در اروپا. 5 کشور اروپایی از اعزام نیروهای امداد به این کشور خبر دادند. مقامات فرانسوی می‌گویند آب آشامیدنی در بیش از 100 شهر قطع شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هممیهنان گرامی، شب شما بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شامگاهی جمعه 21 مرداد 1401 هجری شمسی را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های